به علت این که میشه در واقع تخلیل زیادی درش داد و عامل مهمی از مرگ و میر در مردان رو و جربت کل جامعه رو چیکار کرد؟ به اصطلاح کاهش داد، به خصوص که اینا قابل پیشگیری هستن، بسیارشون قابل پیشگیری هستن. موضوع بعدی اینه که مسئله مهمی که در سلامت مردان تأثیر گذاره سبک زندگی است. باز موضوعی است که خیلی با آموزش، با رسانه ها، با در واقع یادگیری عمومی ارتباط داره. سبک زندگی ناسالم، بسیاری از این بیماری‌ها که گفتیم ناشی از سبک زندگی ناسالم هست و از اون طرف اگه ما سبک زندگی سالم پیدا بکنیم، خیلی از اینا رو میتونیم چیکار بکنیم؟ کاهش بدیم، همونطور که در کشورهای توسعه یافته تونستن اینا رو چیکار بکنن؟ کاهش بدن. ما چه زمانی باید غربالگری بکنیم؟ این غربالگری ما باید چطور باشه؟ غربالگری هدفمند برای سنین مشخص که حتما وزارت بهداشت در واقع در این موضوع به اصطلاح برنامه‌ای داره، ولی که حالا بالاخره میشه در موردش صحبت کرد که در مورد مردان ما چه غربالگری‌هایی باید بکنیم که مؤثر باشه، هزینه‌های کمتری به جامعه تحمیل بکنه و از طرف دیگه بیشترین اثر بخشی رو داشته باشه، که مسئله هست که به نظر من حتما در این موضوع باید دیگه با هم دیگه صحبت بکنیم.
سلامت مردان مسئله فردی نیست، موضوعی اجتماعی است که بر بهره‌وری اقتصادی، پایداری خانواده و کیفیت زندگی جامعه تأثیر مستقیمی دارد.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه مجله پزشکی است که تقدیمتون میشه و امروز رو اختصاص دادیم به روزه‌داری و سلامت کلیه ها. داریم روی بیماری شایع کلیوی صحبت میکنیم و ملاحظات روزه‌داری. بریم سراغ انواع سنگ‌های ادراری و اصلا می‌بینیم دفع سنگ، کسی که دفع سنگ داره، سابقه سنگ ادراری، تکلیفش چه هست و چه توصیه‌ها و ملاحظاتی براش مطرحه. خانم دکتر طاهره زروک برای ما توضیح خواهند داد. ایشون فوق تخصص بیماری‌های کلیه و فشارخون هستن. خانم دکتر بفرمایید.
زنده باشید. یکی از موارد مهمی که و یکی از چالش‌هایی که هم ما باهاش مواجهیم، هم بیمارانه که به ما مراجعه می‌کنن، بیمارانی هستن که سنگ کلیه دارن و اینا دغدغه‌شون این هستش که تو ماه مبارک رمضان میتونن روزه بگیرن. در پاسخشون باید بگیم که افرادی که سابقه سنگ کلیه دارن، اخیراً دفع نکردن، اخیراً منظورمون اینه که 6 ماه اخیر هیچ دفع سنگی نداشتن، هیچ مشکلی نداره که روزه بگیره. بهشون توصیه میکنیم که فاصله بین سحر و افطار آب فراوون مصرف کنن، نمک غذاشون کم باشه، مواد مغذی مصرف کنن، رژیمشون بیشتر شیفت پیدا بکنه به رژیم سرشار از گیاها مثل سبزیجات و میوه‌جات بیشتر مصرف کنن که اون گوشت حیوانی رو کمتر مصرف کنن، اون مواد معدنی، اون نمک‌هایی که از اینها آزاد میشه و در تشکیل سنگ دخیل هستش کمتر هستش. برای همین این افراد رو میگیم هیچ منعی نداره شما روزه بگیرین، افرادی که اخیراً سنگ دفع نکردن. اما افرادی که 6 ماه اخیر سابقه دفع سنگ داشتن، افرادی که میان برای چکاپ، افرادی که سابقه سنگ داشتن میان چکاپ، دوباره میبینیم توی ادرار اینا دارن ادرارشون خونیه، دارن خون دفع میکنن با هر میزان کمی. یعنی اینکه برای این افرادی که سابقه دفع کلسیم دارن توی ادرارشون قبلا بوده، ما قبل ماه رمضان مجددا چک کردیم، دیدیم بله باز دوباره دفع کلسیم داره، دفع اون مواد متابولیکی که توی سنگ دخیل هستش داره و افرادی که سنگ هایی که مشکل ایجاد کرده اخیرا براشون، اینها رو میگیم نه، بهتره شما روزه نگیرین، به خاطر اینکه الان شما تو فاز فعال سنگ هستین. اگر روزه داشته باشین و چون بدنتون کم آب میشه، اتفاقی که میافته وقتی بدن کم آب میشه ادرارم به تب غلیظ میشه، وقتی غلیظ میشه اون نمک ها، اون مواد معدنی که حاصل سوخت و ساز مواد غذایی هستش وارد ادرار میشه، توی یک محیط غلیظ قرار میگیره. این مواد معدنی، این نمک ها کریستالیزه میشه، شرایط مناسب روزداری پیدا میکنه، چون کمابه این شرایط مناسب براش پیش میاد، جای مناسب در کلیه پیدا میکنه، منجر به تشکیل سنگ میشه. پس این افرادی که سنگ های اخیر داشتن، الان دفع سنگ دارن، درد دارن یا ادرارشون به هر نحوی دچار این مشکلات متابولیک هستش رو میگیم بهتر شما روزه نگیرید. اما افراد با سابقه رو هیچ اشکالی نداره، سنگ سابقه دفع سنگ داشته باشن، هیچ اشکالی نداره روزه داری داشته باشن.
بله خب داشته، این در مورد افرادی هم که حالا شما فهمید در 6 ماه گذشته سنگ دفع نکرده اما در سونوش، آخرین سونو که انجام داده، سنگ میدونه که داره چند.
بله
یعنی فردی که کلیش سنگ سازه ولی در 6 ماه اخیر سنگ دفع نکرده و اون موارد که شما گفتید این فردم میتونه با همین ملاحظات
بله بله بگیره. این افراد به خصوص اگر سنگ تو مسیر ادراری نباشه، سنگی نباشه که الان نیاز به درمان داره، به عنوان مثال یک سنگ 10 میلیمتری تو لگنچه شده، این باید درمان بشه. اگه تا حالا درمان نشده، متوجه نشده، سونوی انجام نداده که متوجه بشه، پس این سنگ هایی که نیاز به درمان هم در الان در این فاز دارن که اتفاقی متوجه شدن به دنبال چکاپ یا به هر دلیلی سونا کرده یا اینکه آزمایش داده متوجه شده، این افراد نمیتونن سنگ داشته باشن. منظورم از افراد با سابقه سنگ کلیه افرادی بوده که در گذشته سنگ داشته، سالها این سنگ رو تو سونوگرافیش داشته، هیچ تغییری نکرده، یعنی در فاز رشد نیست، در فاز متابولیک نیست، فعال نیست، الانی که روزه‌داری میخواد داشته باشه، این افراد نمیتونن روزه بگیرن. اما به هر دلیلی سونا کرده، حتی درد نداشته باشه، آزمایش ادرارش خون نباشه، اما سنگ تو مسیر ادراری باشه که این به تب درمان میخواد، این نباید روزه داری داشته باشه، باید بره دنبال درمان سنگ کلیش. پس اینها همه بر اساس بیماران، بر اساس فرد فرق خواهد داشت. من اگه کلی بخواد میخواستم بگم، همون کلیادم همون بوده.
مسیر ادراری منظورتونه که مثلا اومده تو مسیر حالب
تو لگنچه هست بدونین که متوجه بشه، تو حالب هست بدونین که درد داشته باشه، اما چون سابقه داشته قبل ماه رمضان میخواست یه سونو بگیره، این فرد رو الان متوجه شدیم میگیم برو پی درمانت، الان تو این فاز نمیتونی تو روزه بگیری.
خیلی ممنونم. توضیحات خانم دکتر زروک رو دارید میشنوید، ایشون فوق تخصص کلیه هستند و فشار خون. اما بریم پرسش های تلفنی شما رو هم بشنویم، چند تایی از پرسش های تلفنی رو هم مطرح کنیم.
من یه سوال داشتم، چون ناراحتی کلیه دارم، یعنی داشتم و الانم روزه هستم، 78 سال سنمه و در سال 1400 به واسه توموری که به کلیه چپم چسبیده بوده جراحی شدم و اون تومور برداشته شد و خوشبختانه چون در استیج گوچیمی درمانی چیزی نداشتم و الانم چون واقعا علاقه خاصی به روزه دارم روزه گرفتم، از نمیدونم واقعا عزیزه میکنه یا نه، ولی خب نمیخوام بیشتر از این لطمه بخورم. آیا فکر میکنید که برای من روزه داری مضره؟ و آزمایشه که خونی که دادم کراتینینم یک کراتینینم 9/10 بود، خوب بود از این بابت، ولی بی یو اینم یک کمی بالا بود. حالا نمیدونم، خواستم ببینم که راه نمایی میکنین که چون ادامه روزه داریم میخوام بسته به پاسخی که به من میدن ادامه بدم یا ندم. متشکر میشم.
خب خانم دکتر، چگونه این بانوی عزیز رو راهنمایی میکنید؟
بله، در پاسخ به این عزیزمون باید بگیم که با توجه به اینکه سابقه جراحی کلیه داشتن، سنشون 78 ساله هستن، من وزنشون رو نمیدونم، اما اگر بخوایم عملکرد کلیه برای ایشون در نظر بگیریم، به صورت تقریبی 40 تا 50 سی سی عملکرد کلیه داره که با توجه به سنشون قابل قبول هستش. اگر این مادرمون فشارش کنترل باشه، کراتینینشون 9/10 باشه، من توصیه میکنم بعد از یک هفته که از روزداریشون گذشت یک بار دیگه عملکرد کلیه رو ارزیابی بکنن، به خاطر اینکه خودشون فرمودن که اورم یکم بالاست. یعنی چی؟ یعنی من ناشتا که بوده 8 ساعت رفته چک کرده، یکم اورش رفته بالا. من توصیه اکیدی که برای این مادرمون میکنم این هستش که روزداری ممکنه منعی نداشته باشه و قطعاً منعی نداره، اما بعد از یک هفته تا 10 روز که از روزداری گذشت یک کراتینین و یک اوره چک بشه و مجدداً با آزمایش قبلی حتما مقایسه بشه و تا در مورد ادامه روزداری تصمیم گیری درست انجام بشه.
ممنونم از شما. تلفن دیگری رو با هم بشنویم.
راجع به رسوبات کلیه که کلسیوم هستن، رسوبات کلسیوم و یا 7-8-9 میلیمتر هم هستن، آیا اینها زیادتر میشن؟ اصلا چطور به وجود اومدن؟ از چی به وجود اومدن؟ و آیا داروی مخصوصی هست که اینها رو از بین ببره یا خودشون باید از بین بره؟ مثل سنگ کلیه، آیا اینها رو باید اونطور که سنگ کلیه رو از بین میبریم اینها رو هم از بین ببریم؟ از راهنماییتون سپاسگزارم.
بفرمایید خانم دکتر.
در پاسخ این عزیزمون باید گفته بشه که دیگه 8-9 میلیمتری رسوب نیست. اگر 8-9 میلیمتری توی کلیه و سونوگرافی گزارش شده، سنگ هستش. اینکه چه نوعی هستش، ما سنگای کلسیومی داریم، سنگای اسید اوریکی داریم و تو توضیحات قبلی گفتم اگر رسوبی بوده از قبل تو بافت کلیه بوده، از نظر روزداری من این نداره. اما اینکه میفرمایید چگونه از بین ببرمش، اگه تو بافت کلیه باشه، تو قطب تحتانی کلیه باشه، تو مسیر ادراری نباشه، تو مسیر خروجی نباشه، هیچ اشکالی نداره، بهش دست نمیزنیم. اما نگران یک موضوع هستیم، اینکه در آینده در جاهای مختلف سنگ تشکیل نشه و باید جلوی اون رو بگیریم. برای همین حتما باید مراجعه داشته باشین که نوعش مشخص بشه و اینکه در چه زمینی تشکیل شده، اینکه زیادی دارین کلسیم دفع میکنین این سنگ تشکیل شده، یا اینکه نه اسیدوری که خونتون بالاست که داره این سنگ تشکیل میشه، یا اینکه نه رژیم غذاییتون سرشار از رژیم غذایی حیوانیه، رژیم غذاییتون نامتناسب و نامتعادل هستش که باید جلوی اون گرفته بشه. در هر صورت برای الان روزداری معنی نداره، اما برای پیشگیری و پیگیری بعدی حتما توصیه میشه که بعد از ماه مبارک رمضان پیگیری بشه.
ممنونم. تلفن دیگری رو بشنویم.
خواستم بدم اونایی که دیالیز میکنن امکانه روزه گرفتنشون هست یا نه؟
خب خواهم دیشه به موقع مطرح کردم. بله. دیالیزم صحبت بکنیم. تکلیف چیه؟
در پاسخ این عزیز باید گفته بشه خیر، اصلا نمیتونید شما روزه بگیرید. اما اگر اصرار دارید، دوست دارید خیلی زیاد که لااقل یه چند روزی رو در ماه مبارک رمضان به صورت متناوبن شما روزه بگیرید، حتما با پزشک مرکز در ارتباط باشید، به خاطر اینکه الکترولیتاتون باید ارزیابی بشه، سدیمتون، پتاسیمتون، فسفرتون، کلسیمتون ارزیابی بشه به صورت متناوب. میگم بازم توصیه اکید هستش که کسایی که دیالیز میشن روزه نگیرن، اما اگه خیلی اصرار دارید، اگر این الکترولیتاتون نرمال باشه، تحت نظر پزشک معالج مرکز دیالیزتون حتما این رو پایش داشته باشیم، بعد تصمیم بگیریم.
ممنونم. تلفن بعدی رو بشنویم.
سال گذشته که کلیه سونوگرافی انجام دادم، دکتر به من گفت خیلی کلیت کم آب روزه نگیری و اصلا. بعد این سونوگرافی رو خدمت دکتر اورولوژ که بردم، گفت کلیهات خیلی سالم، ولی یادم رفت راجع به روزه داری ازشون بپرسم، ولی گفتن کلیه های خوبی داری و سالم. آیا من الان میتونم یک روز در میان، برای که حالا آسیبی به کلیم نرسه، روزه داری رو انجام بدم و آیا ضرری نداره برای کلیه های من؟
خب خانم دکتر، هین سونو بهشون گفتن که کلیت به نظر کم آب میاد و روزه نگیر، بهتر نگیر. اما اورولوگ بهشون گفتن که کلیات سالم میتونی. تکلیف چیه؟
بله، ما در واقع کمابی رو از روی سونوگرافی تشخیص نمیدیم. ما کمابی رو از روی علائم بالینی، اینکه فرد تشنش باشه، مصرف آب نداشته باشه، افت فشار داشته باشه، خودش میگه من اصلا آب و مایعات میلم نمیکشه، مصرف نمیکنم، در واقع کماب میشه که به صورت این شد از علائمش و تو ادرارم یک ادرار غلیظی داره، حجم ادرارش کمه، کمابی رو نمیتونه زیاد تحمل بکنه. ممکنه افرادی باشن که بگن من زیاد آب نمیخورم، اما این افراد آب رو از غذاشون هم دریافت میکنن. پس ما توی سونوگرافی نمیتونیم تشخیص بدیم کم آب هستن، اما توی سونوگرافی میتونیم بگیم که سایز کلیه ها کوچیکه، شما مستعد آسیب هستید. حالا قدم بعدی این که من آیا مشکل کلیه دارم؟ اصلا ممکنه این سایز کلیه با این سایز و جسه فرد مطابقت داشته باشه. بخوام تایید بکنم که آیا شما مشکل کلیه دارید یا ندارید، با عملکرد کلیه میام تصمیم گیری میکنم. عملکرد کلیه یعنی چی؟ یعنی میام من یک اورکر را چک میکنم، اگر نرمال باشه هیچ من این نداره که من روزه داشته باشم. پس من فقط با یک سونوگرافی که هیچ وقت کمابی رو از روی سونوگرافی تشخیص نمیدن، نمیتونم بگم من روزه نمیگیرم، چون پزشکی به من گفته کلیه ها توی سونوگرافی کم آب استش و این اصطلاح و این ترم رو من ندارم. همون حق با اون پزشک اورولوژیست بوده که گفت نه، کمابی توی کلیه نیست، سونوگرافیتون نرماله. مگه اینکه تو سونوگرافی بگن شما کلیه هاتون کوچیکه، مستعد آسیبین، که همونطوری که گفتن چون دارم تأکید میکنم، یک کراتینین چک بکنین، فانکشنتون نرمال بودش، شما روزداری هیچ مشکلی ندارین. و در کنارش هم خدمتون عرض بکنم بیماری زمینه‌ای مثل قلب، دیابت و این موارد رو که از کنترل خارج پایدار نیستن نباید در کنارش داشته باشه، که اونا بحث‌های مربوط به خودشون رو دارن که اون موقع باید با پزشک معالج حتما مشورت بشه.
خیلی ممنونم از روی خانمتون از فانکشن عمل کرده کلیتونه که بر اساس حالا یه ارزیابی و سنجش میتونه همون اورو کراتینینی باشه که شما در آزمایشات ارزیابی کلیه سلامت براتون درخواست میشه. اما پرسش دیگری رو با هم بشنویم.
دکتر من حدود هوش 62 سالمه و بچه که بودم وقتی میدویدم پهلوی سمت راستم درد میکرده و الانم که بلوک شدم همینه، ولی هرچی هم رفتم دکتر چیزی مشخص نشده. ضمناً اخیراً باز سنوگرافی کردم، حالا تو کلیه‌ام یه مقدار شن هست. خواستم آیا برای اینکه شن از ضعفش هم احتیاج به دارو هست یا باید اقدامات دیگه انجام بدم؟ با تشکر از برنامه خوبه.
خب خانم دوزی، این باور که هنگام دویدن اگر که ما پهلومون درد بگیره ربطی به کلیه داره یا نداره، تو دا اینو میفرمایین و بعد اینکه اگر که به ایشون گفته شده در کلیه ها شن داری نیاز به دارو داری؟
بله، اینکه دویدن با کلیه ارتباط داره، کلیه یک ارگان عمقیه، اصلا ربطی به دویدن و پوزیشن خوابیدن اینها نداره. اگر فرد موقع دویدن دچار درد پهلو میشه، اون عضلات پهلو هستش که دچار درد و اسپاس و قولنج میشه که درد داره و کلیه با دویدن و با فعالیت هیچ ارتباطی نداره. در پاسخ سوال دومشون که فرمودن شنریزه دارم آیا درمانش بشم یا نه، بله حتما باید علت، همونطوری که تو بحث قبلی من خدمتتون عرض کردم، حتما باید علت یابی بشه و این شنریزه در مراحل اولیه با خوردن آب فراوان، با خوردن یک سری داروهایی که منجر به گشاد شدن مجرا میشه دفع میشه. اما وقتی بزرگ میشه ممکنه که اقدامات اورولوژیکی مثل سنگ شکنی، مثل لیزر، مثل جراحی باز نیاز داشته باشه. برای همین به پدر عزیزمون توصیه میکنیم که جهت درمان و در واقع پیشگیری از سنگهای بعدی پیگیر باشند.
یعنی هر از گاهی، هر از چند گاهی یک بررسی بشن.
الان توی مرحله شنریزه دارم، باید علت مشخص بشه. خب این شنریزه در واقع مراحل اولیه تشکیل سنگ، شنریزه یعنی سنگ‌هایی که 1 میلیمتری و 2 میلیمتری هستن، به صورت پراکنده تو کلیه ممکنه باشه.
پیش‌ساز سنگ دیگه. دقیقاً.
ولی
تحت نظر باید باشه.
بله.
ببینن دلیل چیه. فکر کنم بازم فرصت داشته باشیم یه تلفن دیگه بشنویم.
همسرم عادتی که آزمایش میده یه فاکتوری به اسم، حالا اگه درست تلفظ کنم، EGFR بالاست، حالا مربوط به کلیه میشه، ولی ظاهرا هیچ مشکل خاصی ندارم. خواستم ببینم ایشون در زمره مشکلات کلیه طبقه بندی میشه، چیکار باید بکنیم؟ این عامل همیشه بالاست. ممنون از توجهتون.
داشتم به خانم دکتر میگفتم امان از این EGFR که ما تو آزمایش میبینیم فوری نگران میشیم. خب خانم دکتر توضیح میدی.
در واقع EGFR استیمیتد GFR. GFR یعنی چی؟ یعنی بررسی عملکرد کلیه که ما پزشکا یه سری فرمول ها رو داریم بر اساس قد، بر اساس جسه و بر اساس جنسیت. ما خودمون میایم عملکرد کلیه رو ارزیابی میکنیم در یک فردی که تنبلی کلیه و نارسایی کلیه داره. اینکه فرد نرمال میره آزمایشگاه یک کراتینین چک میشه 8 7 هم و میاد خود اون آزمایشگاه یک وزنی رو از ایشون استیمیت میکنه، یه EGFR یعنی عملکرد کلیه ای که استیمیت و تقریبی من دارم تخمینی و تقریبی دارم به شما میدم، تخمین میذارم، این درست نیست. اگه بالاست که بسیار عالیه، ما تا حالا ندیدیم EGFR رو کسی تو آزمایشگاه بالا گزارش بکنه. پس EGFR یعنی تخمینی از عملکرد کلیه با این آزمایشی که اومدی تو مرکز ما انجام دادی و با تخمینی که از وزنت، حالا شفا هم پرسیدم، اینکه خودم تخمین زدم.
بهتر تفسیر با شرح حال بذارم وقتی پزشکشون.
بله بله، اون EGFR بالا یعنی هیچ مشکلی اصلا نداره، اما EGFR پایین خب باید پزشک حتما تعیین تکلیفش بکنه.
خیلی ممنونم خانم دکتر زروک عزیز برای حضورتون در این برنامه فوق تخصص کلیه فشارخون. شما شنونده نظرین که به ما گوش کردید، با همراه مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
از خیش گم شدم، من از خیش گم شدم، من از خیش گم شدم.
تلک آیات الکتاب المبین،
راه نما،
من از خیش گم شدم،
راه گشا مبین. از مبین نور گرفتیم تا با یاری و معلمی دکتر سید حمید خویی از بخشی از آنچه در دل آیات یگان کتاب هستی بخش نهفته شده پرده برداری. پرده برداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أي إيمان آورندگان، نباید قومی از شما قوم دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و نه زنانی زنان دیگر را، شاید آنان از اینان بهتر باشند، و یک دیگر را مورد طعن و عیب جویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یک دیگر را یاد مکنید. بسیار بد است که بر کسی پس از ایمان نام زشت کفرآمیز بگذارید و آنها که توبه نکنند ظالم و ستمکارند. آیه 11 سوره مبارکه حجرات. در جامعه اسلامی نه تنها مسلمانان که حتی غیر مسلمانانی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند از شأن و حرمت و کرامت انسانی کاملی برخوردارند. در اینجا به یک شاهد تاریخی اشاره می کنم. در دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام، سپاهیان معاویه به یکی از آبادی‌های قلمرو به حکومت اسلامی که در نزدیکی مرز عراق و شام بود یورش بردند، حمله کردند و خلخال از پای یک زن یهودی ذمی که امنیت او به عهده جامعه اسلامی بود کندند و بردند. امیرالمؤمنین علیه السلام به محض شنیدن این خبر در شهر کوفه که پایتخت حکومت اسلامی بود مردم را به مسجد فراخوندند و با آنها سخنان دردمندانه مفصلی گفتند که در خطبه 27 کتاب شریف نهج البلاغه آمده است. به من خبر رسیده که مردی از لشکر شام به خانه زنی مسلمان و زنی غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلام بوده وارد شده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره‌های اونها رو به غارت برده، در حالی که هیچ وسیله‌ای برای دفاع جز گریه و التماس کردن نداشتند. لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اینکه حتی یک نفر آنان زخمی بردارد و یا قطره خونی از او ریخته شود. اگر برای این حادثه تلخ مسلمانی از روی تأسف بمیرد ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است. به بیان دیگر امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید که اگر به یک زن یهودی ذمی در قلمرو حکومت اسلامی تعرض و تعدی بشه و مالی به ناحق از او ستانده بشه و دیگر مسلمانان به داد این زن نرسند و به یاری او نشتابند، مسلمون اگر از قصه این خبر دق کنه و بمیره، کار عجیبی انجام نداده و دیگر مسلمانانی که به یاری اون زن نشتافتند باید که مورد سرزنش و نکوهش و ملامت قرار بگیرند. در جامعه اسلامی نه کسی حق داره که به دلیل برخورداری از ثروت یا قدرت یا انتساب به قوم و نژاد خاص خود رو برتر از دیگران بداند و نه کسی اجازه داره که به هر دلیل دیگران رو مسخره کنه و شأن انسانی اونها رو نادیده بگیره. آیا تحقیر انسانی که خدایش او رو ارجمند و گرامی آفریده جز دشمنی با خدا و پشت کردن به امر او معنای دیگری داره؟ در این باره باز هم سخن خواهیم گفت.
انتظار آغاز گشاده ترین سرفصل در رسا ترین خطبه تاریخ قدیر با تو ای ترجمان فصل رویش، آدمی خیش را می رساند به لحظه طلوع ستاره امید.
حالا که آمده ام، حالا که با دستان خوف و رجا یگان کتاب هستی بخش را در آغوش گرفتم و آمده ام، حالا که دلم راه می خواهد، دلم آغاز می خواهد، دست یاریم را سوی شما یگان مفسر حقیقی بلند می کنم.
السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه.
در زیارت آل یاسین خطاب به امام عصر علیه السلام چی عرض میکنیم؟ السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. زندگی امام ترجمه قرآن، زندگی پیرو به امام هم باید ترجمه قرآن بشه.
یبن الحسن، عمریست نگاه من میکنی، نگاهت را از ما برندار.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. یا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تو رو بوده دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو ام، بی قرار تو ام، مرغ غم زده حالم، خفت پر و بالم، باب کنگره از این مایه بسته.